بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع وظایف ما در برابر عید قدیر، 18 مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. عرض کردیم قدیر یک پیشامد بزرگ، یک واقعه مهم تاریخی در جهان اسلام که از روز اول در شأن نزولش تأکید فراوان، اصرار فراوان در تبلیغش و در نشرش و در تبیینش وارد شده از طرف خداوند در قرآن کریم، بلغ ما انزل الیک من ربک. بعدش هم فإن لم تفعل، اگر نکنی، فما بلغت رسالته، هیچ رسالتی رو، هیچ کاری رو انجام ندادی. چرا که اگر کتاب بدون امام باشه هیچ کار نشد. همین میشه که الان شده به سر جهان اسلام اومده. باید یک شخصی، یک انسانی در تراز کتاب از عصمت، در تراز کتاب از علم، در تراز کتاب از عدالت و عمل به قرآن باشه و مردم به او اقتدا بکنن تا قرآن اثر خودشو نشون بده. و الا کتاب اگر بخواد فقط کتاب باشه به این صورتی که ما داریم باش تعامل میکنیم، نتیجه بهتر از این نمیشه. وظیفه شد تبلیغ قدیر. کتابهای زیادی نوشتن، گام اول اثبات، جلو انکار رو بگیرن، چون خیلی ها انکار کردن. شاهدانی بیان شهادت بدن، اسنادی بیان سند جمع بشه. امیرالمؤمنین در مجالس متعدد قسم میده و نفرین میکنه کسانی که شنیدن با گوشهای خودشون و یادشون هست این قضیه رو کتمان بکنن. این گام اول اثبات اصل قدیر. البته مدلول روشن قدیر به گونه ایست که اگر افراد به همون مضمون روشن توجه بکنن، اصلی ترین گام از گامهای مهم در مورد مسئله قدیر برداشته شده است و اون صراحت در امامت علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، سید الوصیین. قدیرخانی، روایت، مطالعه، قدیرخانی یعنی مطالعه کنیم، خبر بگیریم. یه چنین واقعی بوده، به برادران اهل سنت عرض میکنیم، آقا یه چنین ادعایی هست که پیامبر اکرم در روزی به صراحت تصریح فرموده، خداوند عز و جل و پیامبر بیان کرده که علی ابن ابی طالب وصی، خلیفه و امام مسلمین بعد منه. خب این احتمال رو باید دنبال کرد. چشم بستن و گوش بستن و تعصب به خرج دادن و آقا از کجا معلوم و وحدت به هم میخوره، اینا ربطی نداره. ما جنگ و دعوا که نمیخوایم بکنیم، میخوایم این واقعه اثبات بشه. برید دنبال بکنید، اسناد هست، کتابها هست، منصفانه دنبال کنیم ببینیم چنین واقعی اصلش، اساسش، بودنش. یه داستان داره که علامه امینی ها سر این عمر گذاشتن، مطالعه کردن، سند جمع کردن، 120 خورده ای سند جمع کرد برای القدیر. در بحث اسناد من خیلی امسال وارد نشدم، ولی هم از عامه هم از دیگران اسناد متعددی، کتاب‌هایی که نوشته شده، اشاراتی شده که در کتب حدیثی بهش اشاره شده، در کتاب لغت بهش اشاره شده، کتاب‌های زیادی به این قضیه پرداخته شده، انعکاسش در شعر جهان اسلام، شاعران جهان اسلام، اول شاعر حسان ابن ثابت که شعر قدیر رو خواند و اذن گرفت و پیغمبر بهش اذن داد، جلوه کرد و در اشعار جهان اسلام باقی موند. مسئله قدیر، مسئله وصایت، مسئله امامت، قدیرخانی و مطالعه، قدیرخانی و تحقیق، قدیرخانی و جستجو، قدیرخانی و به دنبال حقیقت بودن، این گام اول. بعد که این حقیقت برای من مطالعه کننده یا برای منی که خدا بهم توفیق داده اسباب و وسائلش برای من فراهم شده و به این حقیقت رسیدم، خب حق ساده ای نیست. من یه بار تحقیق میکنم چنون واقعی مثلا فلان روز انجام شده، جنگ جمل این تاریخ بوده یا اون تاریخ، اینم تحقیقه، ولی چقدر فرق میکنه؟ مثلا اینکه اصرار دارن سیره پیغمبر رو کتاب کنن بنویسن، اینکه پیغمبر مثلا پیرهنش چند تا دکمه یا غزار با اون صورتهای سابق داشته یا نداشته، چقدر نقش داره؟ یا حتی پیامبر اکرم که دستور ذکری داده 25 تا بوده یا 27 تا بوده، استغفار حضرت در کل یعیلته و یوم چند تا بوده؟ مهمه، ولی چقدر مهمه؟ تا اینکه یک پیامی مثل پیام قدیر که سرنوشت مسلمین در گرو این حقیقت باشه، چقدر اهمیت داره نقلش، نشرش؟ عرض کردیم در خود روایت قدیر پیغمبر فرمود رأس امر به معروف تبیین مسئله قدیره، چون امامت اگه درست بشه همه مشکلات حل میشه. اگر این اختلافی که بین مسلمین هزاران سال داره مسئله میسازه، اگر برطرف بشه، تکلیف روشن بشه، کسی حق نداشته باشه بر سر خلافت خون بریزه، جنگ را بندازه، فتنه را بندازه، پشت سر هم داستان بسازن. تاریخ اسلام پر از این اختلافات که همش نابودیش و آسیب و هلاکتش به امت اسلامی سرایت کرده. بعد قدیرخوانی و تلاوت و بیان، دعوت به مجالس قدیر که تکلیف امت تمام شده، روشن شده، باید خاضع می شدن و تسلیم می شدن به امیرالمؤمنین. قدیرخوانی گرچه خب موانعی داره، چون همیشه حق بعد از آشکار شدنش مستلزم ابطال باطله، مستلزم زهوق باطله، مستلزم نابودی تاریکی و ظلمته، ظلمت و سپاه ظلمت در مقابل این تغییرات مقاومت میکنن. هزینه داره. قدیرگویی و قدیرخوانی هزینه داره و اگر هزینه نداشته باشه اینقدر اجر نداره. در ذیل آیه از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار که به عنوان سبقت و اون قوم سابقین مهاجرین و انصار در میان متکلمین بحثشون مطرحه، یه بحثی است که خب اینهایی که جلوتر راه افتادن و به پیغمبر ایمان آوردن، خب مگه چه فرقی داره امروز ایمان بیاری یا فردا؟ چه فرقی میکنه؟ مگه چقدر فرق میکنه؟ خب امروز یه مسابقه های ترتیب میدن، یکی اول میرسه، یکی دوم، بعضن با اختلاف بسیار کم و ناچیز. واقعا چقدر مهمه؟ جز این تصور و تفکر اولیت و مسابقه و رقابت، و الا اگر این تصور رو شما بذارید کنار، دو دونده‌ای دارن مسابقه میدن، طوری که آخر خط باید با جلو کردن کله و اینجور چیزها خودشون رو جلو و اول بندازن، و حالی که فاصله ای ندارن. از سابقون الاولون منظور اینه؟ آیا واقعا منظور از سبقت اینه؟ یا اینکه نه، اینها در زمان ایمان آوردن که هیچ کس ایمان نیاورده بود، بازار دین کساد بود، هیچ کی نبود، هیچ کس نبود پیغمبر رو تصدیق بکنه، همه در ظلمت ها و در تاریکی های عادت و تزویر و فریب فرو رفته بودن و صدای حق تا یک نفره یا اصلا شنیده نمیشه یا انسان های خاصی اونو میشنون. اینکه یک مسئله ای رو شما مطرح بکنید، ذهنها یک مشکلی رو مطرح بکنید، دقت ها به واسطه تفاوتشون یکی زودتر بگیره و حل کنه مسئله رو، یکی تا آخرم که حلش کردن باز دوباره نمیتونه حلش کنه. اینا یک مقام ندارن. سابقون الاولون یعنی اون کسانی هستن که به واسطه داشتن فطرت ایمانی این حقیقت رو تصدیق کردن، قبول کردن، زودتر قبول کردن. و خود این سبقت نشانه اینه که اینها متفاوت بودن، نه اینکه یک ثانیه جلوتر یه دقیقه عقب‌تر. امیرون میفرماد 7 سال من تنها مردی بودم که کنار پیغمبر نماز میخوندم، احدی نبود، احدی نبود. سابقین یعنی این. البته فضائل امیرالمومنین بیش از اینه. در اون شعر مصوب که حضرت فرستاد برای معاویه، اقرار به نبوت پیغمبر رو از بطن ام داره ازش خبر میده. یعنی من نبوت پیغمبر رو در شکم مادرم اقرار کردم. حالا این معناشی سر جای خودش، ولی اونی که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که سبقت در اینجا به معنای یک ثانیه و یک ساعت و یک روز جلوتر بدون هیچ تفاوت جدی نیست، بلکه یه زمانی است که هیچ کی نمیبینه به واسطه فشار روحی و روانی، به خاطر ظلمتی که در جامعه هست، به خاطر پیچیدگی، به خاطر انقمار در شهوات، به خاطر پذیرفتن مکتب باطل، عده زیادی اصلا پیغمبر رو اقرار نمی کنن. زمان می خواد، عبور می خواد، فرصت می خواد تا این حقیقت آشکار بشه، تا این نور بی همتا خودش رو نشون بده. اینا اون موقع دیدن. یه معنای سومی داره که سابقون الاولون یعنی اون کسانی که پیغمبر اکرم، اون کسانی که زمان ایمان رو بردن که هیچکی نبود، یعنی نمیتونست باشه، یعنی ایمان هزینه داشت. الان همه ما خودمون انقلابی معرفی میکنیم، اما انقلابی واقعی اون کسیست که در عصر هزینه داشتن انقلاب انقلابی باشه. اون زمانی که می گرفتن، می بردن، کتک می زدن، زندانی می کردن، اون موقع کیا انقلابی بودن؟ الان که خب یه تعداد زیادی مطرح شدن، انقلاب رو دارن ترویج می کنن و ما هم می بینیم انقلاب بودن به نفعه، برکت داره، خیر داره، سود داره، منفعت داره، پیشرفت داره، عزت داره، این موقع هنر نی. دیدن اینها اون موقعی که هیچکی نمی بینه، دو پذیرفتن و اقرار به اینها اون موقعی که هزینه داره مهمه. قدیرخانی هم یه زمان هزینه داره، یه جاهایی هزینه داره و این همون جاییست که دعای پیغمبر رو انسان در زندگی خودش، در دوروبر خودش میبینه. ون سر من نصره، کسانی که برای قدیر هزینه کردن خودشون رو برای ارتقا و علنی شدن و افشای نام امیرالمؤمنین بها دادن، حرکت کردن، اینا نتیجه میبینن، اینا اثر میگیرن، اینا خیر میبینن. نه یه جا، نه دو جا، نه یکی، نه دوتا. عرضم اینه قدیرگویی و قدیرخانی خصوصا اونجایی که هزینه داره. حالا قربت، دوری از وطن، فشار به زندگی، داره میکشه خودش اونور دنیا، خصوصا تو برادران اهل سنت ما که به معنای واقعی در این معنا مستضعفن. به نظر ما خیلی از اینها معاند نیستن، لجاجت با حقیقت ندارن، به گوششون نخورده. حتی بعضی از علماشون که به ظاهر عالمن، با اطمینان و باور عمیقی که نسبت به مشایخ خودشون داشتن، از کنار این حدیث خیلی ساده عبور کردن، خیلی ساده عبور کردن، توجه به جهات نکردن. یه جا متنی شدن، یه جا فقره‌ای شدن. همه رو باید با هم دید. 1400 سال گذشته دستگاه حاکم قدیر رو سند ابطال خودش میدونسته، لذا در تحریف و تبدیل و کتمانش حسابی تلاش کرده. اگر کسی دنبال حقیقت باشه باید همه رو ببینه، به اینکه این یه تیک ضعیفه اون یه تیک ضعیفه نگاه نکنه، اصل داستان اول کنار هم معنا کنه، بعد به دنبال شواهدش بگرده، پیغمبر و حجت الوداع و جمع مردم و علی و دست بالا بردن و بیعت و من کنت مولا فهذا علیون مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا، اینا رو همینجور کنار هم بذاره بفهمه این مطالعه است و وظیفه اصلی است. وظیفه اصلی است. آیه نازل شده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و این کجا نازل شده؟ در مورد چی نازل شده؟ این وظیفه است. اما وظیفه دومی که بعد از اثبات سند و اجمال حدیث به روی دوش ماست، مسئله تبیین محتوای این تبلیغه، یعنی تبلیغی است واجب، حالا محتوا و تبیینش چی؟ این که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا، یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ آیا این تعبیری که بعضی از برادران اهل سنت ما براش پذیرفتن به این معنا که مراد این حدیث صرفاً بیان دوستی و محبت امیرالمؤمنین قابل تصدیقه، میشه چنین معنایی باشه؟ اگر بخوایم غیر از این رو ازش برداشت بکنیم، از کجا میتونیم، از چه قرائنی میتونیم استفاده بکنیم؟ در کلام چه قرائنی وجود داره که بتونه ما رو کمک کنه و معنای حقیقی این فقره رو به دست بیاریم؟ خب حدیث یه متن مفصلی داره که دو جور میتونه به دست بیاد. ببخشید، یکی این که ما فقرات قطعه قطعه ای که بزرگان عامه تو مدارک مختلف نقل کردن اینا رو کنار هم بذاریم، اونایی که شبیه به همه، مصدقه به همه، خب یه فقره است. اما یه فقراتی تو بعضیاش هست، خب بعضیا کارهایی که کردن همینه، فعلیون مولا همینو نقل کردن، اللهم وال من والا رو نیوردن. خاطرم هست تو مدینه با یکی از همین اساتید عامه بحثمون حالا دو سه جلسه بود، این شد گوه این تیکه دوم حدیث نیست. گفتم تو نقلی که تو بهش اعتماد کردی و فقط چشمتو به او دوختی نیست، ولی تو نقلهای دیگه هست، شما نگاه بکنین. گوه اون ضعیفه. گفتم خب این ضعیف رو به عنوان یه احتمال دنبال کن، مسئله مهمه، نمیگم بگو هست، دنبال کن قرائنش رو پیدا کن، ولی اگه بخوای چشمتون ببندید نگاهون به قدیر نگاه اسقاط تکلیف باشه که ما تکلیف بیشتر از این نداریم، نه خیلی مسئله مهم امامت اصول، چیز شوخی برداری نیست. با اثبات قدیر تمام خلافت ها و تمام حکومت ها باطل میشه و همه پیروی ها باطل میشه. و اون سوالی که پس چرا اسلام وضعیتش اینجوری شد، پس چرا اینها نتیجه نداد، پاسخش در میاد، به وضوح در میاد از واقعه قدیر. پس یه راه اینه که این اسناد رو کنار هم بذاریم. یکی هم این که به عنوان یه احتمال و متنی که در شیعه نقل شده اینو به عنوان یه احتمال بپذیریم، بعد روش بحث کنیم. و اون چیه؟ همین متن مشهور که حضرت مفصل روایت خطبه مفصل رو نقل کردن، همه رو جمع میکنه، اول مقدمه چینی میکنه، حمد و ثنای الهی به جا میاره، بعد شأن نزول میگه جبرئیل منو مأمور کرد مطلبی رو بیان بکنم، من به خاطر خوف حدث الایمان بودن، حدیث الایمان بودن، جدید الایمان بودن امت و ارتباط پیچیده منافقین با هم ترسیدم، خوف افتاد که منو تکذیب بکنن، تا اینکه سه بار نازل شد داستانو بیاین جلو، شأن نزول رو. بعد شروع میکنه مقدم چینی کردن، اول اشاره میکنه که من قرار علی رو امام قرار بدم، خدا فرموده علی امامه. بعد شروع میفرماد حضرت به بیان فضائل امیرالمومنین، باز دوباره برمیگرده امامت رو تأکید میکنه، چند بار رفت و برگشت، اقرار میگیره، همه کلمات رو بلند تکرار کنن، کلمات رو تکرار کنن، بعدم با امیرالمومنین بیعت کنن. این یه داستانه. مضمون اینه، آیا از مضمون حدیث قدیر امامت در میاد یا نه؟ در روایات ما، یک بخش روایات ما به این پرداختن که مضمون این فقره خاص به چه معناست، یعنی این فقره من کنت مولاه فعلیون مولا. این معناش چیه؟ معنای دقیق چیه؟ این که بعضی از برادران اهل سنت ما این فقره رو به عنوان دوستی معنا میکنن، چیزی بیشتر از این معنا نمیکنن. مجموعه روایاتی نقل شده که این فقره رو برای ما معنا کردن. یه نکته قبلش بگیم، اگر کسی حدیث قدیر رو با قرائت تفصیلیش یا حتی تفصیلیش نه، از این متن مفصل و خطبه‌ای که همه اقرار میکنن چیزی بیشتر از نیم روز طول کشید، نزدیک نماز عصر شد پیغمبر این خطبه رو تمام کرد، پس این خطبه مختصر نبوده، همه رو اونجا متوقف کرده، با یه جمله خطبه تمام نمیشه. اگر کسی یک بخش عمده این از این حدیث رو تو مدارک عامه تصدیق بکنه، قبول بکنه، مسئله حله، اصلا متن دیگه خودش معنا میشه. اگه قبل من کنت مولا رو ببینه، الست اولا بکم، آیا من اولا بر شما نیستم، الله اول خدا ولی هم است. وقتی اون مقدمه چینی ها معلوم بشه، معلوم میشه این ولایت به معنای دوستی نیست. اولا بکم من انفسکم، اینجا به معنای دوستی دیگه معنا نمیشه. اگر کسی از فقرات حدیث قدیر یک مجموعه متنابهی رو اثبات بکنه، کما این که بعضی ها اقرار دارن که اثبات میشه، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذل، اینجا بس نصرت صرفا محبت قلبی نیست. نصرت یعنی چی؟ یار علی بودن، همراه علی بودن، پیرو علی بودن. و خذل من خذله یعنی چی؟ لذا یکی از کارهایی که در قصه قدیر شد این شد که بسیاری از فقراتی که مفسر و مبین اصل فقره است حذف شد به مرور زمان، به گونه ای که در بعضی از احادیث فقط به همین یک کلمه اکتفا کردن. گرچه به نظر ما اینه که من کنت مولا فعاد علیون مولا یا فعلیون مولا برای رسوندن معنای قدیر، یعنی امامت بلافصل علی ابن ابی طالب و نسب الهی که به تصریح پیامبر داره بیان میشه، همین یه فقره هم کافیه. لذا بعضی وقتا سوال میکردن، روایتی از امام باقر که راوی سوال میکنه که این فقره من کنت مولا فعلیون مولا یعنی چی؟ حضرت میگه یا ابا سعید تسأل عن مثل هذا، چنین چیزی رو تو سوال میکنه، یعنی مگه سوالم داره؟ روشنه، فقره روشنه. حضرت میفرماد اعلمهم، خداوند با این فقره اونها رو آگاه کرد، انه یقوم فیه مقامه، این که امیرالمؤمنین میخواد جای پیغمبر قیام بکنه، به ایسته قائم مقام پیغمبر بشه، یعنی میخواد در منصب حاکمیت، خب نمیخواد نبی بشه که، چون نبوت نیابت بردار نیست، قائم مقام شدن درش معنا نداره، بلکه این به معنای حاکمیت. پیامبر چند شأن داشته، یکی نبوت که تلقی وحی میکرده، یکی رسالت که بر اساس حالا علم خودش و اون علمی که خدا بهش عطا فرموده تشریعی میکنه، قانون گذاری میکنه، سنت گذاری میکنه، قانون نویسی میکنه، یا تبیین احکام الهی از مجملات قرآن و از اون مواردی که قرآن درش وضوح و صراحت نیست براش قانون گذاری میکنه به اراده الهی. مرحله سوم اینه که اینها رو اقامه میکنه و به پا میداره. امیرالمومنین در اون دو منصب دلیل داریم که نمیتونه، حالا به هر چیزی هست، چون امر تمام شده، کارا تمام شده، نه اینکه امیرالمومنین نقصی دارد، نه، این کارا تمام شده است، کتاب کاملی نازل شده، جایی برای چیز دیگه نیست. با این حساب امیرالمومنین میخواد در جای پیغمبر در منصب حاکمیت بشینه. حضرت میفرماد چرا سوال میکنی؟ سوال نداره، قرار قائم مقام بشه. فرد دیگه میاد سوال میکنه از حضرت امام باقر علیه السلام که چرا حضرت امیر از دیگر اصحاب امتیاز داره و برتره. این فرد گفت به چه دلیل؟ عرض کرد که یا ابن رسول الله به چه دلیل؟ حضرت فرمود چون در روز قدیر حضرت پیامبر از طرف خدا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا او فعالی مولا. خوب دقت کنید، معلوم میشه یه پدیده رخ داده. این فرد میگه خب این که همه میدونن اینو، این که روشن همه میدونن. یک، این که همه میدونن. خب بعد چی؟ سوال. میگه چیز دیگری هم هست بگی؟ یعنی آیا پیغمبر غیر از این جمله دیگری هم فرموده؟ بله فرموده، ولی حضرت دقت بفرمود اینجا رو مطلب بسیار مهمی انگوش میذاره که اصلا میدونی این کلمه یعنی چی؟ میدونی این جمله در خودش چه چیزی داره؟ آیا جامعیت این قول رو فهمیدی یا نه؟ از خصائص پیغمبر اینه که به پیغمبر اوتی تو جوامع الکلم، خداوند به من جوامع کلم اهدا کرده. معناش چیه؟ چند جور معنا کردن، کلمات مختصری که معنای زیادی توش هست. بعضی میگن نه قواعد و قانونها و اون گزاره‌های کلی که مصادیق فراوان و جامع داره. حضرت میفهم میدونی این کلمه توش چی هست؟ جامعیت این کلمه رو میفهمی یا نه؟ وی هکه هل تدری ما یجمعهو هذا القول، آیا میدونی این تو خودش چی داره؟ این قول جامع چه چیزی در درون خودش داره؟ و ما یختری، اینجا چند تا مطلب ظریف معلوم میشه که اولا یک، این حدیث اون موقع متواتر بوده. وقتی پیغمبر امام صادق امام باقر علیه السلام میفرماید دلیل برتری امیرالمومنین این حدیث من کنت مولا فعلی مولاه، این راوی عرض میکنه این که همه میدونن، پس مشخص روایت جامعه. ثانیا معلوم میشه که به مرور زمان میتونه یه گزاره پرمعنا و روشن، حالا با سکوت، با عادت، با دستاندازی یک جریان مخالفه، اون روح معناشو بگیره و حقیقت معناشو از دست بده. میتونه چنین اتفاقی رخ بده، ظاهرا اونجا هم رخ داده. لذا حضرت به تبیین دست میزنه. گام بعدی بعد از اثبات قدیر و قرائت قدیر، تبیین مضامین قدیره، رفع شبهات داخلیه. حضرت فرمود میدونی این قول چه چیزی در خودش داره؟ ان الله عز وجل جعل له بهی على الامه ما جعله لرسول الله صلی الله علیه وسلم من السمع و الطاعه. یعنی خداوند با کلمه من کنت مولا فهادا علی مولا عملا اون چیزی که برای پیغمبر در قبال امت قرار داده بود، یعنی از سمع و طاعت، اطاعت و گوش دادن به حرف، این حکم رو برای امیرالمومنین قرار داده. این چیز کمی نیست دیگه، دنبال چیزی دیگه نگرد. وقتی کسی به این مقام رسیده که خداوند اون منصب پیامبر رو در بخش آخر غیر از وحی و غیر از تشریع داره واگذار میکنه به شخصی به نام علی ابن ابی طالب، مگه این چیز کمیه که تو چیز دیگه ای میخوای؟ در یه روایت دیگه ایست که به امام صادق عرض کردن که مراد از من کنت مولا فعلی و مولا چیه؟ باز نگاه کنیم معلوم میشه این کلمه به مرور زمان دچار تحریف شده، این کلمه دچار تغییر شده، تبدیل شده، طوری که مناقشاتی که بعضی از افراد کردن در مورد معنای حدیث کارگر افتاده. حضرت میفرماد، راوی میگه خدمت امام صادق بودیم، حضرت حالت حالا نیمخیز بوده، درازکش بوده، هر حالتی بوده، حالا تکیه کرده بوده، میگه وقتی سوال شد که مراد من کنت مولا فعلی مولا چیه، یه حضرت صاف نشست. خب دقت کنی تغییر حالت داد، یعنی از اون حالتی که عادی حالا تکیه کرده بوده با حالت تکیه به دیگران صحبت میکرده، تا این صحبت شده بود حضرت رو خودش قرار گرفت و از اون حالت تکیه دادن دست برداشت. این یک معنا، یعنی پیام قدیر درش نباید سستی کرد، بعد با قرائت دیگه‌ای خوندش، با انگیزه دیگه ای دنبالش کرد. بعد قسم میخوره میگه به خدا سوگن این سوال از پیغمبرم کردن که من کنت مولا یعنی چی؟ در همون زمان قدیر یا بعد از قدیر از پیغمبر پرسیدن، میگه حضرت فرمود خدا مولای منه و من و بر من از خود من سزاوارتره. خدا مولای منه، این سزاواریه، سرپرستیه، برتری، امامت، نه حب، گرچه با حب هم باز به نظر ما استدلال قابل تتمیمه، ولی صریح می‌فرماید با جمله قبلی خدا مولای منه و بر من از خودم سزاوارتره و من عملا در مقابل خدا اختیار ندارم. خدا بگه اموالتو بده باید بدم، جونو بده باید بدم، و نیز من مولای مؤمنان بوده و به خود اونها از خود اونها سزاوارترم. این دوم و سوم، عملا اینا در برابر اختیاری ندارم، وقتی من چیزی بگم باید همه گوش بدن، سمع و طاعت. بعد حالا و هر کس من مولای اونم، پس علی مولای اوست، هر کس من مولایم و بر او از خودش سزاوارترم و اختیاری در برابر من ندارد، امیر المؤمنین مولای اوست و سزاوارتر از او بر اوست و در قبال او اختیاری ندارد. این عین معنای امامت، گرچه از فقرات دیگه هم قابل استفاده هست. در روایت امام عسکری علیه السلام روایتی هست که میگه من کنت مولا، معناش اینه که پیغمبر خواست نشون بده که در موارد اختلاف یک و قرب خدا دو با این شناخته میشه، هر کی به این مراجعه بکنه اختلافش حل میشه، اشکالش حل میشه، و هر کی به این نزدیک بشه و به رضایت این نزدیک بشه به رضایت الهی و قرب الهی نزدیک شده. باز روایات دیگه به همین مضمون هست. وظیفه دوم تبیین معنای قدیره، که قدیری باید معناش باز بشه و اقتضاعات این معنا دنبال بشه. مرحله بعد اقامه قدیره که دیگه فرصت نداریم، تو همین چند شب کوتاه چند مطلب پیرامون قدیر گفتیم، البته من طالب مهم و زیادی باقیمون که انشالله در فرصتهای بعدی بهش خواهیم پرداخت. خدایا این روز که گذشت، شب بعد از روز قدیر رو برای همه ما شب خیر و برکت و معنویت و نورانیت و معرفت قرار بده. عاقبت ما خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. اون چی که به بهترین دوستان امیرالمؤمنین از خیر و برکت در این روز عنایت می‌فرمایی، به کرم و فضل خودت به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.